ادامه برنامه ها دعوت میکنم برنامه این مردم نازنین رو بشنوید.
گوش میکنم صداها آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستان‌ها میشه سفر کرد به زندگی‌ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستان‌ها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی می‌کنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان ها رو مردم عادی می سازن که درگیر شهرت و پول نیستن، مردمی که تو مسیر زندگیشون به ماجراهایی می رسن که هیچ راه حلی جز حل کردن اون ندارن و باید تا آخرش برن، و کی خبر داره از قهرمانی که زندگی اون رو به بازی گرفته، کسی که با شروع روز بی اسب و شمشیر به جنگ با سختی ها میره و خب کی میدونه دیو رو میتونه شکست بده یا نه. اما برای یاد کردن اسم قهرمان های گمنام، داستان هاشون رو باید گفت، از مردم نازنینی که شاید تو همسایگی ما باشن و ما نشناسیمشون. کتابی که امروز میخوام بخشی از داستانش رو براتون بخونم اسمش هست تشریف، نوشته ی علی اصغر عزتی پاک، که در 14 دوره جایزه جلال آل احمد یکی از 5 اثر برگزیده بوده. داستان در مورد مردیه که در شب ازدواجش به حقیقت مهمی در مورد همسرش پی میبره، و اون حقیقت اینه که همسرش با ساواک همکاری داره و دوست نزدیکش رو لو داده. بهت زده خونه رو ترک میکنه، دنبال دوستش میگرده. بخشی از این داستان هست شهریار در بند. فانوسی روی زمین خاکی میسوخت و روشناییش تا شعاع 1-2 متری رو روشن میکرد. شهریار سرشو تکیه داده بود به دیوار کاگلی و چشماشو بسته بود. هنوز صداهایی از حیات کاروانسرا به گوش میرسید که گاه پچ پچه بود، گاه شلف شلف پاهایی که از میان گل و شل میگذشتند و از سوی به سوی دیگه میرفتند. آخرین بار همین چند دقیقه پیش بود که بلند شده بود و رفته بود پشت پنجره و از بین شبکه های تنگ حفاظ میلگردی چشم انداخته بود به حیات. هیچی معلوم نبود، تاریکی مطلق بود. بومی اومد و نفسشو تو سینه حبس کرده بود. بارون یه ریز بود و باد که قوی تر از همیشه بیچیده بود تو حیات و زوزه های خفیف می کشید. فریاد زده بود هر کسی هستی جوابی به من بده، کجای آقا؟ آقایی از یکی از کنار پنجره ها گفته بود صدا تو نکش بالا، چی میخوای؟ شهریار جا خورده بود. صدا جوری آروم و متین بود که انگار یه نفر تو راحت ترین وضعیت جسمانی و روانی آسوده و آرومه، انگار نه انگار که ساعتی پیش اون رو مثل آدم دزدا گرفتن، بگو با خشونت چپوندن تو این زیر زمین بی در و پیکر تنگ و تاریک. شهریار گفته بود باید برم دستشویی. صدا کمی خشدار شده بود که نمیشه نگرش دار، اینجا دستشویی نداره. شهریار گفته بود یعنی چی نداره؟ از سر شب تا حالا دستشویی نرفتم، هوا سرده، نمیتونم خودمو نگه دارم. صدا بی خیال گفته بود همون پایین یه فکری به حال خودت بکن. شهریار گفته بود نمیشه. از بین شبکه‌های فلزی پنجره کف حیاط رو دیده بود، اما تو تاریکی هیچی پیدا نبود. موجودات عجیبی بودن این جماعت. نه چیزی ازش پرسیده بودن، نه خودشون توضیح داده بودن که چرا گرفتنش و چرا حبسش کردن. بعد از اینکه با یکی دوتا مشت جانانه به شکم و پک و پهلو بی حالش کرده بودن، جیباشو گشته بودن و دور کمرش هم گشته بودن. گفته بودن مسلح نیست. و همین. دیگه نه حرفی نه حدیث. هولش داده بودن تو حیاط و یه راست کشونده بودنش تا در زیر زمین. انداخته بودنش یه کنجی که یه فانوس روشن رو زمینش بوده. هزار تا سوال داشت که میخواست همشون رو یه جا بپرسه، اما امیدی به جواب نداشت. ناگزیر صداشو کمی آورده بود پایین و التماس کرده بود که من کاری به کار هیچکی ندارم، اصلا من کاره ای نیستم، چجوری باید بهتون ثابت کنم؟ صدا گفته بود تو شب حکومت نظامی با این تیپ مکش مرگ ما تو بازار قرق شده میگردی، میگی کاری نیستی، لابد میخوای باور بکنی. نه خیر خودتی، حالا حالا بعد مهمون ما باشی. بی خودی هم سر صدا را ننداز، کسی جواب تو نمیده. بگی بخواب. شهریار چند لحظه خیره به تاریکی حیات مونده بود. صدا کمی معطل کرده بود تا بگه تو یه کاری هستی، مجبور میشی مقر بیای. آخرش کرمی تو تنبونت هست. اگه نه تو همچین شبی سگو بزنی از لونه بیرون نمیاد. فکر کرده با خر طرفه. یعنی این همه مأمور ولا تو شهر یکی تو رو نیده یقتو بگیره. حالا میبینی. خودم از زیر زبونت میکشم بیرون که دمت به کجا وصله. کمی سکوت افتاده بود بینشون و بعد گفته بود مگه اینکه خودت راستشو بگی و خلاص شی. بگو ببینم کی هستی. شهریار کوره در رفته بود و داد زده بود بابا من هیچکی نیستم، به پیر به پیغمبر، من هیچم، من پوچم، یه بدبختیم دارم از خودم فرار میکنم، ولم کنین شما رو از عباس. و چون از همون اول با دیدن سر و عزشون احساس کرده بود ممکنه ربطی به شهرمانی نداشته باشن حرفی نزده بود. گفته بود گفتم که خودتی، یعنی خر خودتی، حالا میبینی. صداهایی از حیات اومد. بلند شو رفت وسط انباری وایساد رو به پنجره تنگ. نوری گوشه ای از حیات روشن کرد و کسایی شلب شلب از میان گل و آبچاله ها گذشتن. نتونست به کنجکاویش غلبه بکنه. یکی دو قدم رفت جلو با صدا زد آقا. جوابی نیامد. داد زد بابا لااقل یه سیگار زهرماری بهم بدین. جواب نیامد. صداشو آورد پایین. آخه شما کی هستین؟ یکی که اصلا نمیشناسین میگیرین زندانی میکنین؟ پاسخی نبود. فریادهای پی در پی بعدیش هم بی اثر بود. شهریار مطمئن شد که تصمیم به نشنیده گرفتنش داره. ناچار برگشت وسط سرداب و گرفت نشست. باد سرد از روزنی ناپیدا می اومد تو و سر و رو لباس خیسشو می لیسید و تنشو می لرزوند و می گذشت و از روزن ناپیدای دیگه که شاید همین پنجره مشبک بود می رفت بیرون. عجب سرنوشت عجیبی. شب دامادی عقد کرد، بعد پوزخند زد و دوباره اخم کرد، بعد یاد حرفای رازی افتاد و خندید. تخت پادشاهی. بیزار شدم از همین یه شب. شب پیشکش همون که داردش. تکیه داد به گونی ها و با خودش گفت مصطفی خان افشار بیا ببین چه بلایی سرم آوردی. کجایی ببینی رفیقت چجوری داره تقاص چغلی های زنشو پس میده. کاشکی بودی و میدیدی، بلکه دلت به رحم بیاد و ببخشی. سرشو تکون تکون داد. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. چشماشو بست و تو خیالش سری به خونه زد. همه جا ساکت بود، همه چراغا خاموش بود. حتما اونجا برق رفته. دید مریم هنوز پشت پنجره اتاق مهمونه و منتظره تا برادرش در کوچه رو وا کنه و مهری نشسته جلوی کمد و سر به زانوها خوابش برده. بقیه کجان و چه میکنن؟ شک نداشت که پدرش نشسته رو صندلی گهواره‌ایش و غرق در هفت جد و آباد زاد و رود همدانه و خودشو تاب میده به جلو عقب و غر میزنه. این بچه آدم بی منطقیه. این همه خانواده با اصل و نسب تو این شهر. بلند شد رفت سراغ کسایی که هیچکی اسمشون هم نشنیده بود. مطمئن بودم این بازیگاش یه روز یقشون میگیره و سرشون میکوبه به سنگ. از بد جایی تو تله افتاد. بعدم احتمالا رو میکنه به زن همیشه خندان اما حالا پر اشک چشمش که بفرما. اینم نتیجه اعتماد به یه جوان خام و شما جماعت زنا. آدم بی رگ و ریشه همینه. تا کمر تپیدن تو گل. هیچ دوست ندارم بدونم شاه پسرم چرا گذاشت در رفت. مادرش حتما دست میکنه لای انبوه موهای حنا بستش و با انگشتا شونشون میکنه رو به عقب و جواب میده اصلا بگیریم تو حق و خدا ناحق. اما الان چاره چیه؟ آبرومون داره میره پیش کس ناکس. با این حرف دل پدر به رحم میاد و با حفظ متانت حتما جواب میده که اگه همون شهریار همیشگی باشه رفته پیش مصطفی افشار. باز خوبه که اونو داره. اگه تو هلفتونی نباشه، حکومت نظامی شهربر ماموره. مادر با چشای سرمه زده زل میزنه به چشمای مردی که هیچ وقت نخواسته حتی یه قدم از اونجا که بوده پا پیشتر بذاره و از قالب سرد کارمندیش بزنه بیرون. همیشه خشک و بیروح و بدور از لطافتهای آدمه. اما نه، شایدم اینطور نیست. شایدم هیچ کدوم از اینا نباشه و پدر و مادر هر دو بیخبر از همه چیز و همه جا خواب باشن و اون زندانی.
مرسی عاشق این صادق همیشه مرم تو رسو ایام همیشه مرم تو رسو ایام. در بر حدی و هم از دینی گهد بوم به توانی رشود و ند زانیم رازی تعدایا به درمیان کوی عید که یار نویا ایش داری ببر نویا همین داری بکر نویا لدیلوان بو آقوزی شیدایا.
داستان بعدی که بخشیشو میخوام براتون بخونم اسمش هست آن مرد با باران میآید. رمانی در حال و هوای انقلاب که نوشته وجیهه سامانی است و خب درباره حوادث و اتفاقات چهار ماه پایانی سال 57 و از مهر 57 آغاز میشه و در 26 دی هم این داستان به پایان میرسه. زندگی یه خانواده متوسط و یه گروه نوجوان رو روایت میکنه که وقایع داستان حول این گروه نوجوان میچرخه که در رأس اونها نوجوانی به اسم بهزاد قرار داره، پسری از جنس آدمای معمولی دور و برمون، کم سن و سال و بیدل و جرأت، سرش دولاک خودشه و به اتفاقات اطراف هم بیتوجه، اصراری هم به شجاعت و قهرمانی نداره، اما بر اثر حسادت و رقابت با دوستش بی اختیار قدم در راهی میذاره که اتفاقات تلخ و شیرین و فراز و فروداش کم کم اونو به یک بزرگ مرد تبدیل میکنه. حالا بخشی از این داستان رو من براتون میخونم. گرسنگی دیگر امانم را بریده است. دلم می‌خواهد به مامان بگویم قبل از اینکه تلف بشوم شام مرا جدا بکشد، اما با اوضاعی که مادر و بهناز دارند دلم نمی‌آید چیزی بگویم. سرم را از روی کتاب و دفترهایم که الکی جلوی رویم بازمانده کمی بلند می‌کنم و زیر چشمی به بابا نگاه می‌کنم. خون خونش را دارد می‌خورد، صورتش قرمز شده و تون تون سبیل‌هایش را می‌جود. رادیو را روی پایش گذاشته و بدون اینکه موجش را درست کند به خرخر گوش می‌کند. معلوم است که اصلاً حواسش به آنجا نیست. بهناز خیلی وقت است که مثل مجسمه ایستاده دم پنجره حیات و از توی تاریکی زور زده به مامان که بی توجه به سرم و چادرش را پیچیده دور کمرش و لبه ی حوض کوچک وسط حیات نشسته و تصویر می اندازه. به ساعت نگاه میکنم، حالا دیگر نیم ساعت هم از شروع حکومت نظامی گذشته و هنوز بهروز برنگشته. خدا به او رحم کند، حتی اگر سالم هم برگردد فکر میکنم از دست بابا تکه بزرگه او گوشش باشد. ناگهان صدای شلیک چند تیر هوایی از همان نزدیکی ها بلند میشود و آسمان از جا میپراند. بابا رادیو را که از روی پایش زمین افتاده برمی‌دارد و به طرف پنجره خیز برمی‌دارد. بهناز که کم مانده اشکش در بیاید با ترس به بابا نگاه می‌کند. بابا پنجره را باز می‌کند و بلند می‌گوید چی شد؟ نیومد این پدر آمرزیده؟ صدای مادر خفه و گرفته به گوش می‌رسد که تو رو خدا جلال برو دنبالش. بابا با عصبانیت می‌گوید مسکی حکومت نظامیه ها، کجا برم دنبالش؟ صدای مادر می‌لرزد که اگه واسه بچه‌م اتفاقی بیفته من چه خاکی به سرم کنم. بابا گفت چقد بهت بگم زن؟ گفتم نذار دم غروب چش سفید خونه بره بیرون، خودم هم که خونه نیستم تا حواسم بهش باشه. صدای مادر به اعتراض بلند شد که حرفا میزنی شماها، بچه است مگه از پسش برمیام؟ خدا شاهده وقتی میرفت بیرون چقدر به سفارش کردم. بهناز رو به بابا میکند و صدایش بغض‌آلود است. آره بابا منم شاهدم بابا. بابا به طرف بهناز برمیگردد و با تشر میگوید تو هم که همش اشک دم مشکته. از فرصت استفاده می کنم و پاورچین پاورچین از پشت سر بابا به طرف پله ها می روم. پله ها را دوتا یکی می روم بالا. در پشت بام را که باز می کنم سوز سردی به صورتم می خورد. به آسمان نگاه می کنم. چادر سیاه شب پر از پولک های ریز و درشت است، اما از ماه خبری نیست. برای همین پشت بام خیلی تاریک است و کمی طول می کشد چشم هایم به سیاهی عادت کند. آرام و خمیده به طرف لبه پشت بام می روم و کوچه را دید می زنم. سر کوچه یک جیپ نظامی ایستاده و چند سرباز مسلح دور و برش پرسه می‌زنند. از دورها صدای شلیک چند تیر به گوش می‌رسد. یک تیر هوایی هم از جای همان نزدیکی‌ها سو می‌کشد و بالا می‌رود. منور است. سرم را به سرعت می‌دوزم و روی آسفالت سرد پشت بام دراز می‌کشم. دنباله رنگی منور مثل چتری باز می‌شود و از هر طرف پایین می‌ریزد. برای چند لحظه آسمان مثل روز روشن می‌شود. صدای یکی از نظامی‌ها بلند می‌شود از آن طرف. صدای برخورد چکمه‌هایشان روی آسفالت. انگار دنبال کسی هستند. صدای پاها که کاملا دور می شود کم کم جرأت می کنم سرم را بلند کنم. ناگهان روی پشت بام خانه چشمم به سایه ای می افتد. سعید است که بی توجه به سربازها روی لبه پشت بام خم شده و کوچه را دید می زند. عجب دل نترسی دارد. به طرف دیوار میروم و آرام صدایش میکنم. بعد از چند بار صدا کردن تازه متوجه میشود و تا مرا میبیند همه صورتش میشود یک لبخند بزرگ. به ببین کی اینجاست، بالاخره اجازه پیدا کردی تشریف فرما بشی بالا؟ با صدای خفه میگویم نه خیر یواشکی اومدم. سعید به طرفم خم میشود و میگوید پس جیگر شیر پیدا کردی؟ دوباره به احتیاط میگویم نه خیر. باز اینکه سعید اصلا نگران سربازها و شنیده شدن صدایش نیست لجم میگیرد. دستش را به طرفم دراز میکند و میگوید پاشو بابا چاییدی رو زمین، و دستم را میکشد. با ترس بلند میشود، میگوید نترس، رفتم تو تای کوچه، امشب یه خبرایی هست خیلی شلوغتر از هر شبه. بلند که میشوم تازه سرمای زمین میدود توی تنم و لرزم میگیرد. دستها را دور بدنم حلقه میکنم و به سعید نگاه میکنم که دوباره دارد کوچه را دید میزند. برمیگردد طرفم و میپرسد نگفتی چی شد تلسم شکستی اومدی بالا؟ دوباره دلشوره به جانم میاندازد. میگویم بهروزمون هنوز نیومده خونه، همه نگرانشین، بابام رو کارت بزنی خونش در نمیاد. سعید میگوید دم غروبی دیدمش داشت با سینا میرفت. بهش میگویم کجا میرفت؟ سعید طوری نگاهم میکند که انگار از سوالم تعجب کرده. میگوید یعنی تو نمیدونی؟ هرسم در میآید و میگویم بگو من بدونیم دیگه. سعید سری تکان میدهد و تا میآید چیزی بگوید صدای چند تیر هوایی دیگر از انتهای کوچه بلند میشود. به در پشت بام نگاهی میکنم و الان است که بابا متوجه نبودنم در پایین شود و بیاید بالا. سعید را صدا میزنم، میگویم جون بکن دیگه، بگو داداشم کجا رفته. سعید میآید جلو، در تاریکی زل میزند به چشمهایم، میگوید بابات پشت بام اومدن و قدغن کرده دیگه، مختو که تعطیل نکرده که. بعد ادامه میدهد یعنی تو یاسر پسر آقا رسولی رو نمیشناسی؟ یعنی نمیدونی با برای بچه های مسجد حجت تو کار پخش اعلامیه و شعار نویسی هن؟ ترس و وحشت زبانم را مثل یک تکه چوب کرد. گفتم خب اینا چه ربطی به بهروز ما داره؟ سعید گفت برو بابا، یا واقعا خنگی یا خودتو به خنگی زدی. حالا دیگر به جای سرما داغی عرق می نشیند روی تنم. میگویم یعنی میخوایی بگی داداش منم با یاسرینا رفته؟ سعید سری تکان میدهد و نگاه عاقلا در صفیحی به من میکند و آهکشان میگوید بهزاد جون یکم دل و جرأت از داداشت یاد بگیر، انقدر بابات نترس، اون وقت به قول بابام پس فردا خجالت روسیاهیش بهت میمونه ها، از ما گفتن بود. میدوم به طرف پشت بام. نور زرد راه پله ها چشمهایم را میزند و گرما میپیچد توی تنم. تند و سبک از پله ها سرازیر میشوم. بابا رفته توی حیاط سیگار میکشد. میروم توی اتاق. بهناز گوشه ای نشسته و زانوهایش را بغل گرفته و گله گله اشک میریزد. کنار چراغ خوراکپزی که قابلمه غذا را گرم میکند. دستم را روی حرارت آن میگیرم. وقتی بهناز اینطوری مظلوم میشود و مینشیند یک گوشه خیلی دلم برایش میسوزد و از اینکه بیشتر وقتها سر به سرش میگذارم و صدایش را در میآورم عذاب وجدان میگیرم. آرام میگویم پشت بوم بودم. بهناز حرفی نمیزند، حتی تکان هم نمیخورد. مینشینم و با صدای خفهای میگویم میدونی سعید چی بهم گفت؟ میگفت بهروز با پسر آقا رسولی و بچه های مسجد میرن بیرون. بهناز همچنان به نقطه نامعلوم از فضای مقابلش نگاه میکند و کوچکترین حرکتی در سراسر صورتش به چشم نمیخورد. یا حرفم را باور نکرده یا چنان ترسیده و شوکه شده که نمیداند چه بگوید. به بازویش میزنم و میگویم حواست با منه؟ سرش را برمیگرداند و نگاه خیسش را میدوزد به چشمهایم و میگوید پس فکر کردی مامان بابا واسه چی این مرغ سرکنده بالا پایین میرن؟ میگویم یعنی اونام میدونن؟ لبخند تلخی روی لبهایش مینشیند. صدای کوبیده شدن در حیاط بهناز را مثل اسفند روی آتش از جا میبراند. انقدر از خنگی و گیجی خودم عصبانی ام که نمیتوانم از جایم بلند شوم. پس سعید حق داشت که آنطوری دستم انداخت و مسخره هم کرد. حواس من کجا بود؟ چرا به قول بابا در عالم هپرود سیر می کردم؟ مثلا خیر سرم امسال رفته بودم کلاس ششم، اما همان سر به هوایی که بودم الان هم همانم. کی می خواستم آدم بشوم خدا می داند. شاید هم تقصیر بابا باشد، بس که رفت و آمد و تهدیدمان کرد که سرمان فقط به کار خودمان باشد و وای به روزگارمان اگر با اینها که سر گوششان می جنبد بگردیم و کار دست خودمان و او بدهیم. اصلا برای همین بود که اول مهر وقتی اعلام کردن دخترها دیگر حق ندارند با حجاب به مدرسه بروند بی هیچ های و هوی و اعتراضی تسلیم شد و به بهناز که امسال میباید میرفت کلاس هشتم گفت که دیگر به مدرسه نرود، به همین راحتی. البته حالا که فکرش را میکنم میبینم تنها کسی که در خانه جرأت داشت برخلاف میل بابا رفتار کند بهروز بود. مثل گوش دادن به رادیوهای بیگانه یا سرک کشیدن به پشت بام یا تعطیل کردن کلاس درس و دانشگاه و همین بیرون ماندنش توی حکومت نظامی. باید زودتر اینها را میفهمیدم که یک ریگی به کفش این بهروز هست که یک مدتی است بابا با او سر جنگ افتاده. سر و صدای مبهم و نسبتاً بلندی از حیات بلند میشد. بابا عصبانی است و مامان با هیس هیس سعی میکند او را متوجه وضعیت بکند. میروم کنار پنجره، با دیدن بهروز گل از گلم میشکفت. نفس راحتی میکشم و عطر غذایی را که روی چراغ خوراکپزی است به درونم میکشم. اگر بهروز کمی دیرتر آمده بود حتما من از گرسنگی مرده بودم. Thank you. بچه ها کلاس را گذاشتند روی سرشان. زنگ ورزش داریم و از قرار معلوم آقای سهرابی هم نیامد. مرادی کل تخت سیاه را پر کرده اسم بچه های شلوغ و بی‌انضباط، اما هیچ کس عین خیالش نیست که جلوی اسمش یک ضرب در بخورد یا ده تا. همینطور که آرام نشسته اما کتاب جلویم باز است و مثلا دارم مطالعه میکنم، همه ی حواسم به سعید است که بغل دستم نشسته و دارد با بچه های نیمکت پشتی که یکیشان یونس برادر یاسر از حرف میزند. میخواهم بدون اینکه بویی ببرند از حرفهایشان سر در بیاورم، اما آنقدر آرام حرف میزنند و آنقدر کلاس شلوغ است که فقط چند کلمه از حرفهایشان را میشنوم. همانطور که نگاهم به کتاب است، شانه‌ام را به طرف آنها کج میکنم، گوشم را تیزتر میکنم. ناگهان سعید محکم میزند و منو میگوید اوی فضولی موقوف. مثل برق گرفته ها صاف می نشینم و قیافه حق به جانب می گیرم و می گویم دارم کتاب می خونم. نیش سعید باز می شود و می گوید داره منم باور کردم. سعید جلوتر می آید و می گوید خب چرا مثل بچه آدم وارد بحث ما نمی شوی؟ اینجا که دیگه بابات نیست ازش بترسی، جرگوزه داشته باش بچه. از حرفش لجم می گیرد و می گویم من از بابام نمی ترسم، بهش احترام می ذارم. سعید کمی سکوت میکند و باز هم روی نیمکت خود را جلو میکشد و میگوید راستی داداشت براتون تعریف نکرد دیشب چه آرتیس بازی درآوردن؟ چه خوب شد که خودش سر حرف رو باز کرد. گفتم نه، بابام حسابی حالش رو گرفت، اوقات تلخی کرد، اونم شامش رو خورد و گرفت خوابید. حالا مگه چیکار کرده؟ سعید رو میکند به یونس و با صدای آرام میگوید بیاید تا براتون تعریف کنم.
دلت اگر چه سوخته، تنت اگر چه داغ دار، تراوت بهار را به خاطرت نگاه دار. بیدت ها به بغز ها به عشق آسمان قسم که من بدون عشق تو به هیچ جا نمیرسم. تو جان من، جانان من، سکوت من، نسیان
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی شبکه رادیویی سبا مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه این مردم نازنین تقدیم شما نازنینان شد. انشالله که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
جواب نمیده، مثل همون روزی که ما زنگ زدیم همون جوره.
مخاطب تماس های بی پاسخ آرش است، 26 ساله.
خب مامان زمان ندارم، باید تلاش کنم اونم رو عوض کنم، برای خودم ماشینی که دلم میخواد رو بگیرم.
کلن یک ما دوره دی اون کسی که پیشش کار میکرد گفت این بشر اصلا خود به خود تمام کارا رو انگار قبلا بهش گفتن.
جنگ روایت جنگی که در اون همه جوانب رو باید در نظر گرفت، جوانب تاریخی، استنادی و بینشی. حالا این یعنی چی؟ یعنی کسی که به عنوان شنونده یا دنبال کننده رسانه یا مردم عادی یا عوام در حال دیدن و دنبال کردن رسانه شماست، برای اینکه به حقانیت رسانه شما پی ببره باید مطلب قابل استنادی درباره اون خبر یا نکته که شما به عنوان خوراک در ذهن اون میسازین داشته باشه. نکته که ما درباره رسانه‌های غربی و معاند این رو نمی‌بینیم.
اعتراف خبرنگار شبکه 14 رژیم صهیونیستی در پاریس به ساماندهی کردن تجمعات ضد انقلاب و سلطنت طلبان از سوی نهادهای رژیم اشغالگر علیه ایران.
تظاهرات های ضد ایرانی که میبینید تنها شامل ایرانی ها نیست، بلکه تعداد زیادی از اعضای جامعه اسرائیلی و یهودی در پاریس هم در آن شرکت دارند. نهادهای اسرائیلی و یهودی در سازماندهی این تظاهرات ها مشارکت دارند و این همکاری واقعا قابل توجه است. شما میتونید پرچم‌های اسرائیل رو در این جمعیت‌ها ببینید.
در پروژه کشته‌سازی رسانه‌های لندن نشین و غربی هر کاری میتونستن کردن، اما همچنان اصرار بر یه مورد اشتباه عذر بدتر از گناه، عذری که بعد از انتشار لیست کشته شدگان و شهدای حملات تروریست دیماه دیگه معنی نداره.
علاوه بر ساماندهی کردن تجمعات، حساب‌های جعلی صهیونیست‌ها هم حمایت از سلطنت طلبان در فضای مجازی را عهده‌دار شده. چندی پیش بود که روزنامه فیگارو فرانسه در گزارش با عنوان حساب‌های جعلی لایک‌ها و پهلوی جنگ رسانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت:
در ماه‌های اخیر پژوهشگران و متخصصان حوزه اطلاعات دروغین از افزایش انجمن‌های هماهنگ برای مخاطبان ایرانی خبر می‌دهند که از خارج هدایت می‌شوند و بر شبکه‌ای از حساب‌های غیرواقعی و محتواهای دستکاری شده یا تولید شده با هوش مصنوعی تکیه دارند. این متخصصان اسرائیل را عامل این حساب‌های جعلی و دروغین می‌دانند و می‌گویند یکی از اهداف آشکار این جنگ در سایه شناساندن رضا پهلوی است.
حساب‌های کاربری سلطنت طلبی که کریدل به نقل از سازمان سوشال فورنزیکس، سازمان تحلیل داده‌های جعلی اعلام کرده، 95% آنها جعلی هستند. اقداماتی خصمانه علیه ایران که به گفته کارشناسان با همکاری اسرائیل و آمریکا انجام می‌شود.
خیلی مهمه که مردم بدونن آمریکا و اسرائیل علیه ایران بازی به راه انداختن. بازی اینه که اقتصاد ایران رو نابود کنن، مردم رو به خیابون‌ها بکشونن و بعد بگن می‌بینید دولت ایران چقدر وحشتناکه. این جمله وزیر خزانه‌داری آمریکاست.
واقعاً با کشوری سر و کار دارید که مساحت اون به تنهایی به اندازه کل اروپای غربی است. برای مقابله با اون سعی می‌کنن اونجا را از نظر اقتصادی و زیرساختی نابود کنند. کاری که ما با ایران انجام میدیم. چرا؟ چون حمله و اشغال ایران فراتر از توانایی ماست. نابودی ایران خواسته نتانیاهو و میلیاردرهایی است که از دونالد ترامپ در رسیدن به ریاست جمهوری حمایت مالی کردن. پس ترامپ به نتانیاهو گوش میدهد تا هر چه بخواهد را برایش انجام دهد.
نکته بعدی راجع به برچسب زدن بر حملات تروریستی. وقتی شما به بهانه حملات تروریستی و برچسب گذاشتن روی اون و بهانه تراشی برای وارون جلوه دادن واقعیت تلاش میکنین تا اسم حملات تروریستی رو به عنوان دفاع از خود قلمداد کنین، اینجاست که دیگه این خبر و تناقضه توی ذهن شنونده درست تعریف نمیشه و خود رسانه است که زیر سوال میره.
این بخشی از فتنه و نقش آفرینی یک فرقه انحرافی است.
بهاری هستم، در کرمان زندگی میکنیم. توی گروه مینوشتن که حتما باید با سلاح بیاییم و خودشم یه مقدار سلاح درست کرده بود مثل همین گودزنی.
فرقه صهیونی با پایگاهی در قلب سرزمین های اشغالی موسوم به بیت العدل، جایی که هر 5 سال یک بار بنا به صلاح دید صهیون ها عقاید این فرقه و تشکیلات بروز میشود.
تشکیلات بهاییت یک سازمانه اطلاعاتی امنیتیه برای قدرت‌های سلطه و به ویژه صهیونیستا. یک فرد بهایی هر گزارشی رو که تهیه می‌کنه، اگر اون گزارش ارزش اطلاعاتی داشته باشه، نهایتاً به دست صهیونیستا میرسه.
و در آخر باید بگم که وقتی مرجعیت رسانه مانند رسانه‌های معاند فعلی زیر سوال بره، دیگه بازیافتن اون و دوباره ساختن مرجعیت رسانه به همین راحتی نیست. چیزی که رسانه‌های معاند دنبال زنده کردن اون هستن و البته که هر روز بر طبل مردگی خودشون در رسانه بیشتر میده.
چه برنامه‌هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه‌های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.